بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 509، سه‌شنبه 11 اردیبهشت 1403.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در آیه 34 سوره بقره داشتیم بیان علامه طباطبایی و تفسیر ایشون رو بر این کریمه میخوندیم. از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. بیان علامه رو عرض کردیم. ابتداعا تا میخواد این صحبت ابلیس که پیش اومد، برگشت به اون آیات پیشتر، ما کنتم تکتمون رو معنا کرد، یکی یک بار به معنای ما کنتم تکتمون، همون برگرده به ابلیس و اشاره به ملائکه از باب اشاره به بعضی که توی ملائکه است. خب این یک. بعد از این اومد بحث دو، به اصطلاح مطرح کرد اینکه ما کنتم تکتمون رو میتونیم بزنیم به ملائکه و توضیحی دادن، بیانی داشتن که از کردیم. ایشون عملا خواست بگه خطوری در دل ملائکه اومده که گمان کردن که چطور میشه مثلا یک موجود ارضی بتونه بر ما سیادت داشته باشه. این رو گمان میکردن که اصلا چنین چیزی نمیشود و این اون چیزی بود که کنتم تکتم. بعد از اون رسید به این سجده، اسجدوا لآدم. سجده که گفته شده، سجده به چه معناست؟ میگه سجده به معنی همین سجده که ما میشناسیم، صرف یک کرنشی که سر رو بر زمین نذارن سجده گفته نمیشه. بعد میخواد بگه این سجده آیا میشود برای آدم باشه با این توضیحی که الان اینجا آمده که شما سجده کنید بر آدم، مگر می شود سجده کرد یا مخصوص خداست؟ ایشون ابتداعا گفته که خب اگر به عنوان عبودیت باشه مال خداست، مال غیر نیست. اما به عنوان تحیت و تکرمه و اکرام و تکریم و احترام و اینها باشه، خب این که اشکال نداره، رو جریان حضرت آدم بینشون. بعد از اینکه این رو مطرح کردن، قولی رو نقل کردن که برخی ها ربما ظنه بعضان، بعضی گمان کردن که سجده عبادت ذاتیه، یعنی اصلا هویتا عبادته و عبادت به نحو به اصطلاح عبودیت ربوبیت مطرحه و این هم مخصوص خداست دیگه. در جمع علامه گفت چنین چیزی رو نمیشه گفت. گاهی کسی اگر اومد سر رو بر پیشانی گذاشت از باب سخره، هم شما میگید یعنی داره عبادت میکنه، اینجوری که نیست. مهم اینه که چی درش میگذره و اگر به عنوان عبودیت ربوبیت باشه، بله این مخصوص خداست. اما به عنوان تحیت و تکریمه باشه و اکرام باشه، نه این مخصوص خدا لزومی نداره. این بیان رو انجام دادن. اذا لم یکن عبادتا ذاتیه، لم یکن لذات مختصا بالله سبحانه، بناءن علی ان المعبود منحصر فی تعالی، بخاطر اینکه معبود خداست، لذا مختص خدا نمیشود. اگر کسی بخواهد به عنوان عبادت ذاتیه اگر انجام نداد، عبادت ذاتیه مال خداست، منحصر در ولی بقیهش لازم نیست که منحصر در خدا باشد. بعد از این اینجور فلو کان هناک مانعون، خب حالا که اینه عبادت ذاتش اینجوری، حالا سوال ما باید بیم باش اصلا ذاتش نیست، ولی شاید ما یه مانع شرعی یا یه مانع عقلی داشته باشیم. میگه بله اگه مانع شرعی عقلی پیش اومد درسته. فلو کان مانع اون هنا که مانع اون لکان من جهت نهی شرعی و عقلی، اگر باید مانعی باشه از ذات سجده که در نیومد. نمونش این مانه. ببینیم مانعی است که گفته آقا نه این رو برای غیر خدا نکنه. اینی که بیاید بگوید برای خدا نکنید من کنه مانع بشه، مانع معمولا یا عقلیه یا شرعی. بعدشون میگه که والممنوع شرعا او عقلا چه حده؟ میگه اونی که شرع و عقل منع کرده اون سجده برای بندگی و عبودیت و نسبت به خدای ربه. والممنوع شرعا او عقلا لیس الا اعطاء ربوبیه لغیره. اگر تو اومدی سجده کردی بر کسی که او را به عنوان رب کردی، اعطاء ربوبیت کردی به کسی غیر از خدا، اگر این کار را کردی شرع میگه آقا این درست نیست، عقل میگه درست نیست. یعنی اونی که ممنوع شرعی و عقلیه چیه؟ سجده بر غیر خدا به عنوان ربه. این مقدار به دست میاد، بیشتر از این به دست نمیاد. اونم که موقعی که تو چیکار کردی او رو سجده کردی، او را رب دانستی، اعطای مقام ربوبیت به او کردی در برابر خدا و سجده کردی به عنوان رب، اینجاست که ممنوع. الان میگیم، الان میرسی علامه توضیح میده، الان داریم همینجوری همین بیانات علامه جسته جسته جلو میریم تا ببینیم چی میشه. ایشون میگه پس در نفس عبادت، نفس سجده که ذاتیش نیست عبادت، اینی که گفتیم تنها چیزی که میمونه باید مانع شرعی و عقلی داشته باشیم، بگه آقا این کارو نباید بکنه. اون مقداری که مانع و شرعی و عقلی داریم چیه؟ اگر اومدید دیگری رو خدا دونستید و سجده کردید، این غیر خدا رو در نظر گرفتید، نه این شرعا هم درست نیست عقلا. والممنوع شرعا و عقلا لیس الا اعطاء ربوبیت لغیره، اعطاء ربوبیت به غیر بکنی و بعد سجده کنی. و اما تحیت الغیر، اما اگر باب تحیت نسبت به غیر باشه یا تکرمه باشه بدون اعطاء ربوبیت، بدون اینکه او را رب بدانیم، بدون اینکه ملائکه آدم را رب بدونن، که اشکال نداره، بل مجرد تعارف و تحیت. تعارف یعنی به طبیق یک نوع داریم باهاش از سر ادب برخورد میکنیم، تعارف میکنیم، این تعارفی که ما معمولا میشناسیم، این تعارف اشکال نمی. تعارف، لفظ تعارف رو من فکر میکنم تعبیر فارسی ماست، تعارف تو عربی نباید به این معنا باشه، ولی حالا علامه که میگم این تعارف فارسی میگم تعارف داره میکنه. آره من تو عربی احساس کردم لفظ
مجامله میگن عربی.
بله
مجامله
میگن اجلتا. این تعبیر تعارف که گفته میشه همین تعارف فارسی ماست، همینی که میدونی. خواستم اینو بگم بعضی موقع متن تعابیری رو علامه داره به کار میبره، درست لفظ تعارف عربیه ولی اشاره است به اون اصطلاح مستقر فارسی زبان ها. من لمجرد تعارف و تعیه فقط فحسب، فلا دلیل الان من منزالی، دلیلی برای این نیست. بعد جناب علامه اینجا میگه لاکه یک چیز هست. دیدید این شیخ انصاری اول یه جوری توضیح میدادم خیال میخواد پس دیگه مسئله اینه تمام شد، یه دفعه میگه لاکن، سر رو تغییر میده میاد این بر. بعد دوباره میخواد خب پس اینه، بعد میگه ولی انصاف، دوباره آدم رو میبره یه جای دی. حالا البته علامه است اینجوری نمیکنه، داره واقعا نکته ایست، بحث اجتهادی علامه است، فتوای علامه است در واقع. اینجا الان داریم میخونیم در مورد سجده نسبت به غیر رو داره توضیح میده. دقت کنید چه عرض میکنم. علامه بعد از این که گفت خب ذات سجده که توش عبادت نیست، یه عبادت ذاتیش نیست، تنها باید منع شرعی یا منع عقلی باشه، اینم فقط در موجه جایی است که شما دیگری رو خدا قرار بدید، رب قرار بدید، سجده کنید، درست است و الا غیرش اشکال نه. اینو گفت، میگه لکن ذوق دینی، اون ذائقه متشرعه و نوع برداشتی که ما داریم حتی به عنوان تعارف هم درست نیست. تعارف و همین تحیت و اینا، آدم میگه این چی کار داره میکن؟ حالا تعارف میکنه یه سر خم کنه، ولی سجده کردن دیگه بابا تو آدم ذوق دینی، ذوق یعنی به طبیعی ذوق متشرع هممون داریم، این دیگه اصلا نباید باشه، این مال خداست. میگه این ذوق برآمده از آیات و روایات، این مامده معمولا روایات درد میکنه، ذوق برآمده از چیه؟ روایات. یعنی تو این روایات آدم جوری احساس مون مثل این که سجده فقط مال خداست. اول گفت من اشعری نداره، اونو توضیح داد، ولی الان داره به یه نکته اشاره میکنه. حتی به شکل تعارف هم انسان این رو داره. من اگه بخوام تعبیر بکنم، تعبیر میکنم روح شریعت. روح شریعت یه جوریست که به ما میگه شما نیایید برای غیر خدا سر رو بر زمین بذارید سجده. نه کرنش و خضوع اینا نه اشکال نداره. واضح است گاهی آدم دست میده خوش خیلی پایین میاره، اینا اشکال نداره، احترام کنه از این جهت اشکال نداره. ولی احترام برای احترام بره سر رو بر سجده کنه، نه این درست نیست. واضح است آنچه عرض میکنم، این درست نیست، این پذیرفته نیست. به تعبیر ایشون ذوق دینی متخذ از تعبیر چی میکنه؟ از استیناس به ظواهر. استیناس به ظواهر یعنی انقدر باشون بوده از ذائقه شرع امره. ذائقه شرع یعنی تصریحی نداریم که بخواد اینو مانع بشه. اول گفته بود دیگه مانع شرعی نداریم دیگه. یعنی مثلا بگیم آقا این حرام است، اینجوری نداریم. ولی بعضی از توضیحات رو آدم وقتی کنارش میره که مثلا اگر اینجور اگر سجده مشکل نداشت ما میگفتیم که مثلا فلانی بر فلانی سجده کند. یه گهگاه این تعبیر میاد تو روایت، من دیگه جزئیاتش یادم هست، نمیخوام اسم ببرم، مواردی از این دست گفته میشه. این تعبیرها میخواد چیکار کنه؟ آدم یه کمی اینو باش معنوس میشه، احساس میکنه مثل سجده مال خداست. استیناس با چی؟ ظواهر دینی. ظواهر دینی استیناس یعنی چی؟ یعنی اون گونه که شما بخواید بگید تصریح یا ظهور داریم نداریم، ولی زیاد باش باشی میتونی بگی داریم. زیاد باش باشی چجوریه؟ بنده داشتم میگم به روح شریعت، ذائقه شریعت رو آدم میتونه فل جمله به دست بیاره. اما این که تصریح گرده باشه نه، دلیلی بر رد نداره. اما واقعیتش اینه که آدم زیاد اونس با این آیات و روایات بده اون باز متون دینی میبینه که مثل این که سجده مال خداست، مجاز نیستی. مجاز نیستیم، اما به طور مطلق میگه نه، بازم این هم نه. حتی اینجایی هم که الان میگیم به ذائقه شرع استیناس به ظواهر دینی که ذوق دینی پدید آمده، ذائقه متشرع پیدا شده، یک چیزی رو همه ما میچشیم میفهمیم از دین میفهمیم، بازم به طور مطلق نه. یعنی هیچ جا نمیشهد نه. میگه چه اشکالی داره آدم گاهی بره عتبه بوسی کنه و سرم حتی بر روی این عتبه بذاره در مثلا نسبت به اولیاء الهی، این اشکال داره؟ نه این اشکالی نداره. خب درستش کن. چجوری اشکال نداره؟ میگه ببینید برای تعارف و احترام نه، از باب امر خدا یا از باب چی؟ از باب به اصطلاح انتساب به خدا ما داریم اینجوری عمل میکنیم، نسبت به قبور اولیا داریم اینجوری عمل میکنیم. دقت کنید چی عرض میکنم. این نه، این مقدار اشکال نه. یعنی به تعبیری اگر از الان ببرسید با این تعبیرهای به اصطلاح رسمی الان حوزه بخواد توضیح بدید، میگه دلیل شرعی صریح یا ظاهر نداریم، ولی از مجموع روایات متخذه که نباید عباد سجده را برای غیر خدا کرد، اما نه به طور مطلق. اگر جایی باز جانب خدایی مطرح بشه من سجده کنم اشکال ندار. چی گفتم؟ اگر جانب خدایی بشه اشکال ندار. حالا میخونیم من توضیح میدم، من انشاءالله روح شریعت اینا رو باید توضیح بدم. لیکن الذوق الدینی المتخذ، تا اینجا گفته بود اصلا اشکالی نداره. یعنی فقط چی اشکال داره؟ اگر به ما رو بیاد و الا تحییت و تعارف و اینا اشکال نداره. از باب تعارف، از باب به صدا تحییت اینا بخواد باشه اشکالی نداره. لیکن الذوق الدینی المتخذ من الاستیناس به ظواهره. الان این که میگه متخذ من استیناس به ظواهره، یعنی خود ظواهر به شکل صریح نداره، ولی از بس اونس داشته میبینه فعل جمله شریعت قبول نداره. انشاءالله باز توضیح هم میدم. ذوق دینی که متخذ از استیناس به ظواهر هست، یقتضی به اختصاص هذا الفعل بهی تعالی، این فعل مال خداست، به غیر خدا نباید نسبت داد. ول من ان استعمالهی فی غیر مورده، و من کنیم غیر مورد حضرت حق نباید باشد. انجیل مال خداست، به غیر خدا نباید داد. و این لم یقصد بهی علت تهیه و تکرمه، حتی به عنوان تهیه و تکرمه هم نباید انجام داد، فقط یعنی به عنوان تهیه فقط. یعنی مثلا الان ما یه نفر رو داریم، اصلا ربط به خدا نداره، یه دوستیه، یک آدمیه، یک کسیه، ربط به خدا نداره، یعنی از باب جانب خداییش نه، من میخوام نسبت به او احترام کنم، چیکار میکنم؟ سجده میکنم. میتونم؟ نمیدونم الان وجود داره اصلا کسی این کار رو بکنه. توی این شرقی ها بعضی ها مثلا دیدم از یه ما خیلی کنه شون. اما اینکه بخواد
بوسیدن هم شبیه
سجده
نیست،
پا حتی نه، پا بوسیدن حتی به نظرم سجده نیست. بحث سجده مشخصه، وضع جبهه بر روی خاک به خاطر کسی که در جلوی شماست. جلو رو من میگم برای اینکه مشخص بشه این نسبت به کیه، واضح است. این نمیگن سجده. این چی؟ الان علامه خود بگه اونا که سجده کردن برادر همین نرفون شون میفرماد. اگر خوب نگاه کنید، صرف تحیت و تکرمه، تحیت و تکرمه یعنی چی؟ یعنی من بیام بگم چیکار کنم؟ از باب سلام کردن. اصلا گاهی از آدم سلام میده، سلامی که آدم میده مثلا خضوع میکنه، سر رو میاره پایین، سلام علیکم اینجوری میکنه، اگر همین سلام رو تبدیل کنه به سجده، یعنی از سر رو بذاره رو خاک به عنوان سلام، الله میگه نه این درست است. نباید کرد. به عنوان تحیت به اصطلاح یا تکرمه به تعبیریشون، از باب احترام، احترام میخوام بکنم نسبت به کسی، مثلا نسبت به پدر مادر میتونم این کار رو بکنم، اکرام احترام. این اینجوری نه، مگر حالا الان میخواد بگی و عمل من ان کل ما فیه اظهار الاخلاص لله، یعنی من این سجده میکنم به خاطر چی؟ خود خدا. خدا از خود خدا گفته خود سجده کنید، مثلا خود خدا به من دستور داده گفته سجده کنید، این ملائکه میگن بابا خدا خودش به ما گفته. اظهار اخلاص لله باشه، بی ابراز المحبه لصالح عباده او لقبور اولیائه او اوثارهم، خود خدا بگه اظهار اخلاص کنیم به ابراز محبت برای صالحان، یعنی ابراز محبت است نه از باب چیز، ابراز محبت هم به عنوان اینکه منتسب به خداست. به ابراز المحبت لصالح عبادهی او لقبور اولیائه اوثارهم فمما لم یقم علیه دلیل عقلی او نقلی، یعنی حتی استیناس هم اینجا رو کاری حل نمی کن. و سنعود الی البحث عن هذا الموضوع فی محل یناسبه ان شاء الله، جلد 11 صفحه 247، ذیل همون بحث حضرت یوسف که همه اومدن سجده کردن، اونجا توضیح میده چون آیت حضرت حقه، اینجوری نگاه کردن دو واضح هستم چه. خب این بیان داره چی کار میکنه؟ جناب علامه عملا چی میگه؟ میگه من این آیات سجدهی که در باب آدم آمده، آیات سجدهی که در باب حضرت یوسف آمده، اینها رو کنار هم میذارم با خیلی از مسائل دیگه، میبینم بعضی جاها اصلا مثل این که اشکالی نداره. کجا؟ من نوعا نگاه میکنم ذوق دینی استیناس به ظواهر به من میگه چی؟ نباید عبادت رو برای این سجده رو برای غیر خدا کرد، حتی با ما تحییت کرد، فقط یه جاهای مجازیم اونم منصوبه به خدا، از باب چی؟ محبت نسبت به خدا و ابراز اخلاص نسبت به خود خدا. خدایا تو چون میپسندی من میکنم، تو چون گفتی میکنم، مثل ملائکه میگن خدایا تو چون گفتی میکنم، یا تو میپسندی میکنم، اونجایی که در مورد حضرت یوسفه. دقت میکنه؟ حضرت یعقوب هم داره سجده میکنه، یادتون باشه اینجوری ها، تو اون جریان حضرت یعقوب داره سجده میکنه، چجوری معنا میکنه؟ حضرت یعقوب دیگه چی باید معنا کنه؟ چون صالح عباده حضرت یوسف، اولیای الهی است به تعبیر علامه، چون به عنوان چیه؟ به عنوان به اصطلاح ولی خداست، ولی خدایی که حضرت یعقوب حتی میدونه مقام یوسف مثل این که بالاتر، من مثل این که میگم تو شواهد قرآنیش هست، مثل این که بالاتر، من دارم نسبت به او کرنش میکنم. کرنش سجده ایه به چه معنا؟ ابراز اخلاص لله، یعنی اون چی خدا گفته همراهی.
یعنی منش اصلا در این فرقی نقل منش میدونه
بله بله گفتیم عرض کردیم عرض کردیم دیگه من گفتیم بعد کنارش استیناس هم گفتیم تشریف داشتی دیگه من استیناس خب استیناس چی بود خواست چیکار کنه خواست بگه فعل جمله این هست که ما میفهمیم برای غیر خدا نباید مثلا حالا اول بالا گفته بود چی تحییت و تکرمه میشود من این نداریم نه من عقلی دارم من عقلی صریح نداریم من بسا شرعی صریح نداریم ظهور نداریم هیچ تمام شد میگه ولی کسی به روح شریعت نگاه کنه مثل این که مسئله سجده جدی تر از سجده مال خداست مگر جایی باز به خدا گره بخوره واضح است چیکار میکنه یعنی بیان علامه اول بفهمیم حالا اول میخواد هر نقدی بکنه بگم اول بفهمیم چی گفته علامه واضح است چیکار میکنه خب جناب علامه چطور اینو فهمیدی میگه ببینید این جریان حضرت آدم و ملائکه خدا دستور داد چیکار کنید سجده کنید دستور مگه نداد مگه نکردن؟ در جریان حضرت یعقوب مگه نشد؟ شد. پس چی اینا؟ اینا چیه؟ اگر بخوام بگیم کلن برای خدا باید باشه غیر خدا نه پس نباید میشد چرا شده پس؟ این نشون میده مطلق نیست این استیناس استیناس یعنی چی؟ از جمع ادله اونی که فهمیدم و الا ظهوری ندارم اینجوری اولش بگو اصلا نیست بعدش که داره درست کنه اصلش اینجوریه استیناسه من دارم از دل اینها فلجمله میفهمم و الا دلیلی فلجمله نداره فلجملهش چقدره میگه طبق اینی که داریم حتی با موردی مثل جریان حضرت آدم جریان حضرت یوسف اینها رو هم باید تصحیح کنه یه جوری نگید که اینا درست در نیاد چارهش اینه که چی بگید این حد دیگه نیست از استیناس یعنی همون استیناس از مجموع این مقدار در نمیاد این لذا با این توضیح آخر نظر علامه از نظر فقهی اگه بخواد بگید چیه ایشون میگوید برای تحییت و تکرمه نباید سجده کرد مثلا برای مادر میخوای احترام کنی سجده کنی درست است به نمیدونم یه نفری که دوستت میخوای احترام کنی کار کنی درست است ولی برای خدا و ابراز اخلاص لله نسبت به اولیاء الهی بخوای چنین کنی اشکال نداره ذاتیش هم نیست استیناس ظواهر هم از این بیشتر هم نیست چرا شو اینا هم جزء ظواهر دیگه از مجموع باید در آورد این مجموع اینم میگیره این بیان علامه طباطبایی من فقط یه بله
چجوری از یه طرف ما روح شریعت میگه این کارو نکن اما حق تعالی بر خلاف روح شریعت امر میکنه این کارو بکن
گفتیم روح شریعت نمیخواد مطلق بگه همینو خواستیم بگیم دی بابا نخواستیم بگیم از اول روح شریعت گفتیم هیچ کس هیچ به عنوان تحییت و تکرمه نه به عنوانی که مثلا بخوای احترام کنی تعارف کنی انجام بدی نمیتونی ولی به عنوان ابراز اخلاص لله میتونی آره اینو داشتیم گفتیم درست بحث مهم بودی گفتیم کلا خواستیم بگیم آقا الان مثلا مرسوم هست فلونجا میگن آقا برای مادرت سجده کن میشه که حد یا نه الان میگه نه ولی مادر باشه بله اگه حضرت مریم باشه با یه دلائلی با یه چیزی ربط به خدا پیدا کنه میشود
اعتقاد متشرعی دلیل لغوی اجمالی
بله آره من میخوام حالا توضیح بدم اولین درست بشه اولین تا اینجا درست شد چیکار کرد علامه خواست بگه این شما به اون توضیحتون معمولا آیو میان دلیل لبیه دلیل لبی دیگه به اصطلاح گویایی نداره حد اقل رو میگیره حد اکثر رو نمیگیره و بعد دیگه پس طبیعتا اونها جدا میشه میره کنار اینجوری توضیح ولی من بیشتر از این میدونم حالا توضیح میدم حالا خواستم کلا اصل مسئله درست شد این بیان علامه چیکار کرد فتوای علامه به دست اومد علامه در واقع اولش گفت دلیلی نداریم دلیل نداریم یعنی چی؟ یعنی دلیل صریحی که بخواهد بگوید دلیل شرعی صریح بگوید که برای احترام نمیتوانی سجده کنی نداریم ولی از مجموع شریعت میشود یک چیزی را فهمید استیناس و تعبیرش چیه؟ ذوق دینی یک ذوق متشرعه پدید آمده از این استیناس و جالب مستندش هم کرد به استیناس به متون دینی نه کرد ذوق متشرعه این است نه ذوق متشرعه به خاطر اینکه با این مجموعه آیات که روبروست مجموعه هم چیزی رو میفهمه اینجوری این بیان علامه بود نتیجه گرفت بر اساس این پس باید یک نکته رو گفت اون نکته چیه؟ نکته اینه که اگر به عنوان تحییت و اکرام و امثال اینا باشه نمیشود آنی که میشود از باب گره خوردن به خدا یا امتثال امر خدا ابراز اخلاص لله امثال اینها واضح است؟ اگر این باشه لذا قبور اولیاء الهی رو شما اگر بخواید سجده کنید اشکال نداره. واضح است؟ بالاخره دو تا سجده است که در قرآن اومده و گفتن سجده کردن، لفظ سجده هم به کار برده. و سجده هم به معنای چی؟ وضع الجبهه بر روی عرض برای شخصی.
پیامبر اهل بیت نهی میکردن از این
کار. اگر نهی کردن بیارید من بگم اینجا.
اگر جایز بود کسی برای بنده ای سجده کنه.
اگر جایز، آها این توضیحات من از همین اگر خواستم استفاده کنم دی. همین تازه یه اشاره کردم دی. نخواست بگه هست. میگم زائقه ای داره، زائقه ای که از مجموع به دست آمده، من هم میدارم میگم. ولی در این حال واقعا آقا هر چه میگید باید یه جوری بگم حضرت آدم سجده ای که صورت گرفت و جریان حضرت یعقوب، برادران معیار نیستن، حضرت یعقوب برای حضرت یوسف رو هم حل کنید. هر جون بگید بگید، مگر اینکه بگید اصلا این سجدهش سجده نبود، تسامحی در سجده است، یعنی همین که سر رو خم کرده گفتن سجده و واقعا این سر خم کرده سجده نیست. بلاخره باید صدق سجده به معنی حقیقی داریم، نه وضع جبهه هم داریم راحت. آقا شما الان تو عالم مثال نمیتونید وضع جبهه بکنید؟ آره دیگه، همین معنی سجده رو واقعا سجده نگه دارید، دست نزنید دیگه. چرا از بینش میبرید؟ تا اینجا درست شد؟ واضح شد چی عرض کردم؟ این بیان علامه است. حالا من فقط استیناس یک کمی توضیح بدم ایشون چی کار کرده. استیناس میشه چند جور توضیح داد. استیناس یعنی گویایی ندارد، فقط فعل جمله است، ولی علامه ازش داره نتیجه میگیره، فتوا میگیره. دقت کن چی عرض میکنن. بعضی ها میگن دلیل لبی اجمال داره، اجمال هم که داره معلوم هم نیست، نمیشه چی کاری کرد. قدر متیقن هم حتی نمیشه باید گرفت، حتی بعضی اینجوری میگه. بله من الان میخوام به روح شریعت اشاره کنم، خودم ادبیات نه، لفظ علامه استیناسه، بنده ازش میگم به روح شریعت. آره چرا معنای روشنی داره با اینکه خودم معتقدم، ولی لفظ روح شریعت حالا گفتیم چند بار توضیح، بازم میرسیم نظر خودم رو میگم انشاءالله. ولی الان که داریم حرف علامه رو من میخوام دوست علامه، الان دقت کنید، من به لحاظ روشی میخوام بگم چی کار کرد علامه و برای ما مهمه. به لحاظ روشی مهمه، این کار مهمیه داره انجام میشه. بعضی ها در تعبیرهای فقه اصولی که ما خوندیم چیه؟ خب دلیلی داریم این روایت، دلیلی داریم این آیه و خودش واضح ظهور داره یا نص تمام شده است مسئله و دیگه تمام میشه، ما باش آشناییم. بقیه رو میگن هیچ گویایی نداره، چون گویایی نداره نمیشه هیچی ازش استفاده کرد. این سبکیست که معمولا بعضی ها دارن، لذا دست رو میبند. الان علامه داره یک نوع ظهورگیری ویژه رو راه میده و ازش نتیجه میگیره. دقت کنید، یک نوع ظهورگیری ویژه است. حالا ولو توی اصول به این شکل ما نداریم، بحث نشده، معناش این نیست که چون این چیزی را مثلا نظر علامه نیست، میتونه علامه بگه من از نظر فقهی قائل به این، از نظر اصولی من قائل به این هست. دقت کنید چه عرض میکنم. علامه از این که ازش فتوا میفهمه ولی درش اطلاق نمیفهمه، کلیت نمیگیره، شواهد داره. به تعبیر دیگر اطلاق هم نمیفهمه به دلیلی که باز با همون استیناسه فهمید که اطلاق نداره، ولی دل همون استیناس یه جایی رو درآورده. تکرمه نه، تحیت نه، تعارف نه. باز است اینجوری توضیح داد. این چیه؟ ایشون داره چی کار میکنه؟ این رو باید گفت یک نوع ظهورگیریه. یعنی ما الان ظهورگیری هایی که توی اصول خوندیم این هم میشه یک نوع ظهورگیری. یادتون باشه از این دست بحث های از علامه حتما جدا کنید، یک نوع شیوه دست. حتی اگر علامه در بحث های اصولی هم حتی التفات هم نداره، الان اینجا داره میگه برای ما مهمه. دقت کنید، کلا هر فقیهی بعضی جایی این حرفا رو میزنه، از این دست میزنه، از این دست صحبت ها تا میکنه خیلی مقتنمه، داره راه باز میکنه. این راه باز کردن ها رو ما اگر خوب یاد بگیریم کم کم میتونیم به تو اصول ما هم سرریز بشه. دقت کنید، تو بحث اصولی هم بشه. اون چی؟ یک نوع ظهورگیریه. این ظهورگیری رو بعضی اصلا زبان ندارن، اصلا ظهورگیری ما اصلا هم چه ظهورگیری نداره. خزاهر این که آیه که این نمیگه، روایت هم که این نمیگه، بس چون جدا چون نه، از مجموع من حیث المجموع میشه یک نوع ظهورگیری داشت. ظهورگیری، دقت کنید چه عرض میکنم، استیناس به ظواهر تعبیریشون، انس به ظواهر متعدد، نه یکی دوتا، یکی دوتا نه، یا ده تا در یک موضوع ویژه با یک شکل ویژه و حکم ویژه، نه، از مجموع که سرجم میبندیم اینو ما میگم یک نوع ظهورگیری از مجموع، صحبت یکی نیست. مثلا میگم، حالا بذارید مثال عرض کنم واضح بشه، اگر این مثال درست باشه، چون بعضی ها میگن از صلات لا تترک به حالن حدیث داریم، بعضی ها میگن ما حدیثی نداریم، از صلات لا تترک به حالن نداریم، ولی هر جا رو نگاه میکنیم شارو گفت اگر نمیدونم توی دریایی داری غرق میشی، غرق هم میشی باید نماز تو بخونی، نمیدونم اونجا جنجا. هر جایی رو ما میبینیم صحبت پیش میاد نماز رو رها نمیکنن. اگه این باشه، از مجموع آیات و روایات از صلات لا تترک به حالن به دست میاد، از مجموع من حیث المجموع، اما یک جا داشته باشه از صلات لا تترک به حالن نداریم. وازاست من این مثالی که گفتم، چون بعضی از آقایون قائلن از صلات لا تترک به حالن اصلا نداریم تو احادیث، و اینم قاعده هم شده، از مجموع من حیث المجموع به دست اومد، مجموع 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 می شود، بله، یعنی ما به اصطلاح از دل او به یک فهم میرسیم، فهم برآمده از زورگیری، به تعبیرشون ذوق دینی بر حسب استیناس با ظواهر می شود، بله، و اگر کسی رو راه داد معناش میشه. پس ما یک نوع زورگیری داریم، مجموع حیث المجموع. بنده این رو توی این بحث علامه یه جایی در مورد تو رسالت الولایه، اونجایی که میخواد بگه اساس به اصطلاح چی انقیاد، چه تعبیری کرده بود، بله، اساس دین ظاهرا انقیاده، اگه اشتباه نکنم، میگه ببینید اصلا لازم نیست حدیثی یا آیه‌ای باشه بگه آقا دین همان انقیاده، ولی از مجموع من حیث المجموع این همه آیات روایات میشه ببینید هویت دیانت به این انقیادیست که آدم نسبت به خدا میکنه، در دستوراتش، در هر اون چی خواسته، از طریق رسولش، از طریق اهل بیت، هر چی خواسته است. دین هو الانقیاد، و الله بر اساس این توی رسالت الولایه خیلی نتیجه های سلوکی ازش میگیر. خب این از کجا گرفته؟ مثلا یعنی یه آیه و یه روایت بوده که اینو مثلا توضیح داده، لازم نیست بعضی موقع، و بعضی موقع یک آیه باشه میگن بابا این آیه رو آوردی، این در این مقام نیست، این در مورد در فلو مقام اینجوری گفته. الله میخواد بگه نه، من به طور کلی و اساسی پایه‌ای به عنوان یک اصل و پایه میخوام بفهمم، شاید تا از یک آیه توش باشه، اما آیه بگن در این مقام نبود، من اونجا نمیتونم، ولی از نشون بده از تمام آیات مجموعه به دست میاد معیار اصلی انقیاد است، و مقابلش میشه تمرد. اصلش اینه، مثلا اصل دیانت و ضد دیانت این، اگه اینو مثلا کسی در میاره این چیکار داره میکنه؟ از مجموع در میاره. ما اینو میگیم یک نوع ظهورگیری. بعضیا اینو میگن استشمام فقیه، استشمام، استشمام یعنی یه چیزی رو اینجا فهمید، میبینن یه چیز نیست جز استشمام، رو هم بعضی ما نتونستن شمول فقاهه، بعضی ها نتونستن اصلا حلش کنی شمول فقاهه چیه. شمول فقاهه رو بعضی ها گفتن آقا شمول فقاهه از باب تبحری که داره فی الجمله میفهمه. خب بالاخره فی الجمله از چی میفهمد؟ از چی میفهمد؟ از این زوایای دینی؟ زوایای دینی نیست که، خودتون هم چون دلیل ندارید میگه شم ملفقه ها میگوید، اگه دلیل داشتیم میگوید دلیل گفته دیگه، شم ملفقه ها نمیخواد. این شم فقاهتی که میگن چیه؟ این رو باید حل کرد. یه بیان همین نیست که الله گفته استیناس، از ظهورگیری از مجموع نیسان مجموع. بنده داشتم میکنم به روح قانون، روح دستور، روح شریعت، اینا عنوان روح میدم، و روح هم یک نوع ظهورگیری دارد و مفاد داره، نه یعنی گنگ است و هیچ ابهام داره، اجمال داره و نتیجه نمیشه باید گرفت، نه، مفاد داره و یک شیوه هست، اگه این شیوه رو کسی راه بده. حالا من در مورد روح قانون باید یه جای دیگه مفصل بگم، الان خواستم با بیان علامه توضیح بدم. اصطلاح روح قانون رو الان نمیذارم تا بیان علامه همون جوری که خودش هست بمانه، ولی در این حال باید این توجه کرد از استیناس به این ظواهر داره نتیجه فقهی واضحی را میگیرد و چیز دیگری را رد میکنه، مطلق نیست به این نحوه است. اینجوری این معناش همینه. به منم بگید الان کسی اگر بخواد مجموعه نگاه کنه در مورد حضرت آدم اینجوری گفته شده، در مورد حضرت یعقوب نسبت به حضرت یوسف اینجوری گفته شده، اینا رو باید جمع کنی چی در میاد؟ یه چیزی آدم میتونه بفهمه؟ صریح یه نداریم که خدا گفته باشه از شده لآدم به خاطر این، که ما این به خاطر رو بدونیم بعد بگیم این به خاطرشه، اینا نداریم که. ما باید بفهمیم دید. اینجا هم باز همین علامه همین کاری کرده، یک نوع استیناسه که چی؟ برای این که بخواهد به اظهار اخلاص لله، به ابراز المحبه لصالح عبادش و اولیاء الهی بشه، اشکال این دقت کنه چرا می‌خوام. این خیلی معنا داره، یعنی داره به فتوا هم میرسه. بنظرم من دیدم بعضی از آقایون میگن نه ما حالا چون یک کمی مبهمه ما احتیاط میکنیم. باشه احتیاط، ولی بالاخره داری نتیجه میگیری؟ یه چیزی فهمیدی که تو رو اینجوری کرده یا هیچی نفهمیدی؟ بعضی میگن یه مقدار فهمیدیم ولی چون واضح نبوده احتیاط. خب اشکال نه، ولی بعضی ما وضوح داره، الان علامه داره فتوا میده، نه اینکه فقط احتیاط بکنه. نکنید اینجا احتمال داره چه باشد، اینا نمیگه، میگه اونجا میشود اینجا نمیشود. این بیان برای تحییت و تکرمه نمیشه ولی برای ابراز اخلاص میشود. ببینید این بیان علامه طباطبایی. یادتون باشه الان ما یک جا پیدا کردیم یک شیوه جدیدی است که ما تو اصول میتونیم بهش بپردازیم، اونم چیه؟ مجموع من حیث المجموع. و الا اینجوری مثلا دقیقاً چی؟ بله دیگه، منم داشتم مذاق شریعت رو میگفتم، به اصطلاح شم الفقهاء رو گفتم. بله مقاصد نه، غلط مقاصد نه. آره داریم دیگه، عنوان داریم، ولی حالا اصول کجاش کو؟ یک جای اصول نشون بدید. شما بعد در بحث ظهورگیری گفتید که به اصطلاح مذاق الشریعه هم جز به این هست. کو؟ اخیرا میدونم یک بنده خدا اصلا یک کتاب نوشته برای حل این مسئله، مثلا رفته از به اصطلاح بله اون بزرگوار اسمش یادم رو از فقهای قدر یه متن مثلا 4 سطری پیدا کرده آورده، از یه جای یه دوتا چیز پیدا کرده ولی از اصول نه، توی لابلای فقهی دوتا کلمه پیدا کرده بعد داره جمع‌بندی میکنه. بله من میدونم این بحث اصولیه، ولی این که بخواد تو اصول شما داشته باشید کجا دارید؟ این همه بحث اصول خوندی، ظهورگیری ها خوندی، مجمل مبین چه، این کو کجا گفتید؟ نگفتید که این همین بحث ما همین دی. من نمیگم وجود نداره، فعل جمله وجود داره، من اصطلاح شمول فقه ها رو گفتم، اصطلاح به اصطلاح همین ذوق دینی، ذوق متشرعه رو گفتم. عنوان بعضی ها دادن اصلا ذوق متشرعه، اصلا اینجوری گفتم متشرعه، ذوق متشرعه میگن. انواع تعابیر رو دارن و میدونم هر کدوم یه تحلیلی دارن، یعنی مثلا آیت الله لزمه بهجت یه ذوق متشرعه داره، یه تحلیلی داره لش. تحلیلش اگه نگاه کنید یه جوریه، بعضی از مباحث عقلی و بعضی از مباحث به اصطلاح دینی و همه با هم قاطیه. میدونم الان وجود داره فی الجمله، ولی کلا دارم میگم بحث اصولی الان از دل بحث علامه در بیاریم، اینو بحث تو اصول بیاریم، تو همون بحث ظهورات. یکی از ظهوراتی رو که اشاره میکنیم بگیم ظهور مجموع و نیس المجموع، و بعد اونجا بحث کنیم، بعد بگیم آقا میشود نمیشود چه کنید، هر چه تحلیلی داریم، به چه دلیل میشود، چجوری میشود، اینا ما توضیح داد و روند. اگه به ادامه بدید یه دفعه میگید آقا با این معیار بشود، من میتونم مثلا به لحاظ روح قانون بپذیرم یا به لحاظ ذوق متشرعه بپذیرم یا به عنوان شمع الفقه ها بپذیرم. اگه اونجوری شد نه نمیپذیرم مثلا، واضح دادم چرا. این سب دیگه میشه جزئیات و مفصلات که باید انجام. خب این بیان علامه گفته شد، الان عملا علامه بهش بگی میگه گفتم ولی اصلش همینی است که میگم، معیار اصلی اینه، اساسا سجده برای غیر خدا نمیشود مگر از باب اینکه یک گره به خدا بخوره. گره به خدا رو میشه چیزی بگید ابراز الاخلاص لله. این اصل بیان علامه است. و بعد خب بر اساس این الان این جریان حضرت آدم چی؟ جزو ایناست، ابراز اخلاص لله. چش خورده باز هستم جان، جریان حضرت آدم جزو ایناست. بله بله جزو ایناست. الان تفسیرشون چیه؟ آقا از شدول آدم واقعا سجده گفته شده، به معنای حقیقی سجده هم گفته شده و این سجده اشکالی هم نداره به دلیلی که ابراز اخلاص لله هست. توضیح دادم دیگه، در عالم مثال سجده داریم، شما اونجا میگید واقعا سجده کرد، اصلا تو عالم عقلم برید واقعا سجده کرد نه رکوع، خوبه اینجوری اینجوری واقعا سجده کرد، سجده عوالم داره، بله همه جا میره جای خودش، خاص خاصیت خودش، به تعبیر دیگه سجده غیر از رکوع در تمام عوالم، یادتون باشه اینجوری نیست که فقط توی عالم ماده یک وضع جبهه و روی عرض، عرضم یعنی این خاک تمام میشه، همین رو برو توی خواب هم نگاه کن تو میگی من اونجا بر دیدم فلانی آدم بدی بود سجده کرد بر شیطان، دیدم بر شیطان سجده کرد را دیدم توی خواب، چجوری توضیح میدید؟ خواب که دیگه خاک نداره که،
خود سوره حضرت عیسی که میگه رأیت احد عشر کوکبا و ستاره،
همه اینها سجده کردن، خب اونجا هم گفته بله راست میگه، تو اونجا هم صحبت خوابه و دیدم که این شمس و قمر هم اصلا بمبان شمس و قمر سجده کرده و در قرآن هم آمده همه سجده دارن، داره دیگه قرآن چه تعبیری داره در مورد سجده، همه موجودات شعور موجودات توضیح میده، تعبیر شبیه سجده هم داره، یعنی یاد اشتباه نکن. نمیدونم چه بود تعبیر سجده من احساس میکنم، حالا برید نگاه کنید اگه پیدا کردم خودم میام، اگه نه که دیگه حافظه خوب یاری نکرد اشتباه گفتم دیگه، اینا رو رجوع کن با دستم چیز میکنم، اینا رو اینا که داشته باشید بیان علامه این اسجود ال آدم الان معنا کرد، هیچ مشکلی هم نداره، چرا ابراز اخلاص لله بوده، خدا دستور داده بابا، خدا گفته بگم من نکنم، میگم نه نه تو مال توه، بعد بعضی از آقایون گفتن نه شیطان گفت من چون مال خداست این مال خداست من برای غیر خدا نمی کنم، این درسته؟ بنده با تعبیر خودم میگم روح قانون، روح قانون، روح قانون، توضیح دادم دیگه، باز دیگه الان دوباره بر نگرد ان شاء الله بعد از جلسه من خدمت هست، من یک جمله نمیتونم بگم، همین توضیحی که دادم دیگه تا گفتم دیگه، روح شریعت توضیح داره، ادبیاتی است به اسم روح شریعت به عنوان روح قانون یک نوع ظهورگیری میخوام مطرح کنیم، و الا اصلش این تعبیری که اینجا هست و از مجموع ظواهر دینی بدون اینکه تصریح تک تک باشه به دست میآید، استشمام میشود، اما استشمام نه در حد گنگش، در حد وضوحش که بشه ظهورگیری. نه سیاه مسئول بحثش شده است دیگه، رفته بینه، ولی جالتا این دیگه الان عرض کردیم دیگه، واضح شد تا اینجا، چقدر وقت داریم به ازان؟ بله ازانه و السلام علیکم و رحمت الله، انشاءالله دیگه از فردا بحث خودم، از جلسه بعد بحث خودمون خواهیم داشت. ولی الله یست شد و ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی آنچه که در آسمان و آنچه در زمین است همه سجده میکنن، شمس هم سجده داره، قمر هم سجده داره، همین اشیا همه سجده داره، حالا باید سجده رو توضیح بدی، پس انواع سجده داره، ولی حقیقت سجده نه، یعنی حالا منظور حالا تواضع و اینا باشه، منظور نیست انقیاد در چی؟ دین در بحث دین بود دیگه، دین و دیانت زاین بود،
اطاعت و معاصی،
میدونم اطاعت و معاصی گفته دین و دیانت بوده معیار در اطاعت، اطاعت به اصطلاح مسائل کردن به انقیاده و معاصی به اصطلاح اناده. آره ارتکاز متشرر رو بعضی ها گفتن، مثلا آیت الله لزما بهجت داره، ولی سبکی که ایشون توضیح میده ارتکاز متشرع به حسب عقل، ارتکاز متشرع به حسب متون دینی همه توش خوابید،
نه مفصل ارتکاز بس شده تو
خصوص نه ارتکاز نه 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 ارتکاز متشرع، اصلا ارتکاز غیر از ارتکاز که اصلا کلا همین بحثای زورگیه، یعنی ارتکاز این که بحث جداست. نه، ارتکاز متشرع نه، یعنی ببینید یه وقت میگید آقا این متن دینی چه چیزی ازش به دست میاد و ظهورش چیه و ارتکاز چیه، این یه حرفه. ارتکاز عرفی ما از این متن چیه، این بحثایی است که همه آیون اصولی همه کردن. ارتکاز متشرع که آیت الله ما ارتکاز متشرع الان صحبت این نیست، یعنی میگه متن دینی نداریم، این آیه اون روایت نه. خود متشرع ارتکازشون اینه. حالا توضیحی که ایشون میده گهگاهی اصلا متن دینی هم نمیخواد، همون جهت عقلی که درشون هست کافیه، همون از خودشون میجوشه کافیه. ببینید اینجوری توضیحاتشون میگم، توضیح که ایشون عنوان ارتکاز متشرع داد، بعضی ها دادن شمال فقه ها، در هر کدوم، یعنی الان من بگید من نمیگم شمال فقه همون ارتکاز متشرع است، چون توضیحاتی که ایشون داده باید نمیسن، ولی هر کدوم دارن یه کاری میکنن تو متن دینی تصریحا نیست، ولی دارن یه جوری بگن آقا میشود به شارع نسبت داد به دلیل ارتکاز متشرع یا به دلیل شمال فقه یا به دلیل من بگم، ولی چون مؤلفه های خودم رو دارم میترسم من بگم همینه داره اینم میگه یک من نه ارتکاز متشرع قائل نیستم به این نفع، چون ارتکاز متشرع ایشون بعضی از اینها برمیگرده به عقل، اون حکمت عملیه و عقل و عقل همگانی، عقل همگانیه به اصطلاح بیان خودش دلیله، احتیاج به هیچ دلیل دیگر نداره، هیچ دلیلی هم نداره. اون خوب روح قانون بیشتر منظورم اینه، یعنی آنچه که یک نوع ظهورگیری از مجموعست و در کل این دستورات شرعی خود را نشان داده، ولو اینکه تک تک دستورات شرعی نگاه میکنی این مطلب توش نیست، اینو میگم روح قانون. و لذا شیوه داره و آیا ظهورگیریه یا نه برداشته، میگیم نه ظهورگیریه، ظهورگیری واضحه دیگه، یعنی میشه مستند متن دینی کرد.
پس این نظر متشه متفاوت میشه
چی
یعنی مردم چه برداشت من امر ایمان و اینا از اون خود عالم چه برداشت
به تعبیر دیگه خود متن دینی است و فهم ظهورگیرانه از متن دینی، اما یک نوع ظهورگیری ویژه است، یعنی از نوع ظهورگیری رسمی که ما میشناسیم نیست، از مجموعه که معمولا راه ندادن.
حالا برای این همچون
شاخص هاست، بله شاخص ها یواش یواش یک بیگ باید درستش کرد، اون دیگه بحث های بعد. جاش که اینجا نیست، ولی اینجا الان همینقدر که ایشون گفت ما زبون اون باز شد یه تدت کلمه گفت
زبان رسیدی به جاش همینجا جفت دیگه بحث میشه.
خب بنده خدا میگه بابا اینا بحث های اصولی یا نمیدونم بحث های فقهی چه ربطی داره شما آوردید اینجا توی تفسیر؟ من دوباره میگم بابا یک ما یک معنی روش مثلا بیس چه کاری حل میکنه؟ بعد شما بعدا میگید که تفسیر جلو نرفتید. الان بحث روشی در جای خودش چند بار هم دارم میگم هر جا بیش یک نوع شیوه از شیوه ظهورگیریه، باید بهش